بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول شوارد، جلسه اول، صفحه 37، سطر اول. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. کتاب رو با در صفا اول مدعا مطرح شده که واجب تعالی خالی از ماهیته و ماهیتش همون علمیت و وجودشه. بعدن بر این مدعا دلیل اقامه شده. دلیل بسیار دلیل طولانیه. من چارچوب دلیل رو عرض می کنم که حتما باید در ذهن باشه تا آخر. بعدن وارد تفصیل می شم. ابن سینا اول دو فرض رو مطرح می کنه. یکی این که واجب الوجود فقط واجب الوجود باشد. دوم این که ماهیتی باشد که اون ماهیت واجب الوجود است. فرض اول رو که مطلوبشه کاری نداره. این فرض رو به فرض دوم که واجب ماهیتی باشد که اون ماهیت واجب الوجوده میخواد این فرض رو باطل کنه تا اون فرض اول که مطلوب بشه ثابت بشه. برای بطلان این فرض دوم دو تا احتمال در این فرض دوم میاره. یکی این که واجب الوجودی که حالا وصف ماهیت قرار گرفته، این واجب الوجود یا بفرمایید وجوب وجود امری باشد حقیقی. دوم این که این وجود وجود امری باشد اعتباری بودن رد میکنه. میگه این وجود وجود به تمام حقایق جهان حقیقت داده، چگونه خودش حقیقت نداشته باشه و اعتباری باشه. پس ثابت میکنه که وجود وجود امری حقیقی و نه امر اعتباری و تحقق هم داره. بعد همین وجود وجودی را که حقیقت خارجی دارد و اعتباری نیست، این رو درش دو فرض میاره. یه فرض این که لازم ماهیت باشه، فرض دیگر اینه که عرض مفارق ماهیت باشه. به نظر ایشون هر دو فرض باطله، چون اصلا ماهیت داشتن رو غلط میدونه، لذا هر دو رو باطل میکنه. هم لازم بودن رو باطل میکنه، هم مفارق بودن رو باطل میکنه. میگه اگه لازم باشه معلول ماهیته، چون هر لازمی معلول ماهیت خودشه، معلول ملزوم خودشه. خب پس اینم اگر لازم ماهیت باشه میشه معلول برای ماهیت، هم معلول بودن رو باطل میکنه. چون که اگر معلول باشه لازم میاد که بدون ماهیت این وجوب وجود رو نداشته باشیم و با ماهیت این وجوب وجود رو داشته باشیم. و چنین وجوب وجودی که مشروط باشد و متوقف باشد بر چیزی وجوب وجود نیست. بعد میپردازه به اون فرض دیگر که وجوب وجود نسبت به ماهیت عارض مفارق باشه. میگه که این فرض هم باطله، زیرا اگر عارض مفارق باشه میتواند ماهیت رو رها کند. اگر چه هم نکند ولی میتواند رها کند، چون شأن عارض مفارق ممکنین است. و پس میتواند ماهیت خالی از وجود شود، یعنی بشود ممکن. و این باطل. از فرض مفارقت را باطل میکنه. البته من این در این بین یه دونه فرضهایشون رو نگفتم. اون وقتی که میگفت وجوب وجود حقیقتی خارجی، این حقیقت رو ما یا عین ماهیت میگیریم یا غیر ماهیت. اگر غیر ماهیت شد یا میشود لازم یا میشود مفارق. اگر عین ماهیت شد که همون فرض اولی که مطلوب ماست، چون فرقی با ماهیت نشده، همون ماهیت شده، پس واجب جز وجود چیزی نداره. البته این فرض رو نباید مطرح کنیم. خود ابن سینا مطرح نمی کنه، به خاطر اینکه از اول فرض بر این گذاشت که واجب ماهیتیست که واجب الوجود است. البته احتمال داره این که واجب الوجود است از این باب باشه که ماهیتش اینه وجوب وجود است. اما به نظر میرسد که منظور اینه که وجوب وجود وصف بشه. وقت اگر وصف باشه یا میشه لازم یا میشه مفارق. خب حالا این شقوق رو تفسیر کنیم اشکالی نداره، همینطور که الان عرض کردم. پس خلاصه اینطور میگیم: یا واجب تعالی واجب الوجود است فقط، یا ماهیتیست واجب الوجود. فرض اول درسته، فرض دوم باطل، باید باطلش کنیم. اگر ماهیت واجب الوجود باشد یا وجوب وجود که وصف این ماهیت است حقیقت خارجی دارد یا امر اعتباری است، ثابت میکنه که باید حقیقت خارجی داشته باشه. حالا اگر حقیقت خارجی داره یا عین ماهیت که باز مطلوب ما اینجا درست میشه، یا زائد بر ماهیت و وصف ماهیت. اگر زائد بر ماهیت بشه یا لازمه یا مفارقه، همه شقوق باطل میشه. به جز اون شق اول که واجب الوجود، واجب الوجود تنهاست، یا این شقهای وسط، در شقهای وسط یکی داشتیم که ماهیتیست واجب الوجود ولی واجب الوجود عین این ماهیته، که بازم میشه همون شق اول، یعنی میشه واجب الوجود تنها که دیگه ماهیتی ندارد چون ماهیتش عین وجود است. این فرض که ماهیت نداشته باشد یا وجود عین ماهیت باشد که هر دو عبارت اخرای همند، این فرض صحیحه و بقیه شقوق همه باطله. تمام تلاش ابن سینا اینه که بقیه شقوق رو باطل کنه. وقتی بقیه شقوق باطل شد، این شق حق ثابت میشه. این تمام استدلال ایشونه که خیلی هم طولانیه و سنگین هم هست. منتها یه مقداری سنگینه وست به خاطر اختلاف نسخه است. به یک نسخه مطلب روانه، همونطور که الان عرض کردم، به یک نسخه خود پیش برمیداره. من ناچارم هر دو نسخه رو توضیح بدم، هم اون روانش رو بیان کنم، هم اونی که یه مقداری پیچیده هست بیان کنم. حالا وارد بحث میشیم. این چارچوب بحث بود که عرض کردم و این چارچوب حتما باید در ذهنتون باشه که مطالب مرتب بشن. بعد اون وقت تفصیل بحث رو الان شروع میکنه. ایشون ابتدا واجب الوجود رو به دو فرض تقسیم میکنه: یکی واجب الوجودی که فقط واجب الوجود است، یکی واجب الوجودی که ماهیت واجب الوجود است، یعنی ماهیتی است که اون ماهیت واجب الوجود است. برای توضیح بیشتر مثالم میزنه. نه که به نظر ایشون واجب تعالی ماهیت نداره، نمیتونه مطلب رو در خود واجب توضیح بده. بر فرض هم واجب تعالی ماهیت داشته باشه، ماهیتش برای ما مجهوله، بازم نمیتونه مطلب رو در واجب تعالی توضیح بده. تنزل میکنه میاد در ما توضیح میده، ماهیت انسان رو فرض میکنه. میگه یک بار میگیم این انسان واجب الوجود است، یعنی جز وجوب وجود حقیقتی ندارد. یک بار میگی نه، انسانی که واجب الوجوده. ببینید به جای ماهیت انسان میذاره، چون نمیتونه مطلب رو در مورد خدا توضیح کامل بده، به ذهن ما مطلب کاملا خطور نمیشه، وارد مثالی میشه که ما باش معنوسیم. میگه که انسان یا فرض میکنید واجب الوجود است، فقط واجب الوجوده، هیچ چی دیگه جز واجب الوجود نداره، یا میگید ماهیتی به نام انسانیت که برای این ماهیت وجوب وجود حاصل است، یعنی ماهیتی است که واجب الوجود است. بعد میگه این اختصاص به وجوب وجود نداره، واحد را شما میتونید اینطوری فرض کنید، یه شی رو میگید واحد است، یعنی فقط واحده، چیزی دیگه نیست، ذات واحد نیست، خود واحده. اما یک بار میگید آبی است واحد، انسانی است واحد، یه ذاتی رو فرض میکنید، بعد متصفش میکنید به وحدت. پس یک بار این خود ذات همه حقیقتش همون واحد بودنه، گاهی نه حقیقتش آب بودنه، ولی وصف واحد براش ثابت شده. انسان هم همینطور، یا حقیقتش وجوب وجوده یا نه، یه حقیقت دیگری به نام انسانیت داره، وجوب وجود براش به عنوان یک وصف ثابت شده. در مورد واجب تعالی هم همینطور، حالا واجب تعالی یا اصل واجب الوجود، یعنی چیزی جز واجب الوجود در کار نیست، حقیقت از همین واجب الوجوده، یا حقیقت دیگری دارد غیر از واجب وجود که واجب الوجود برای این حقیقت ثابته. این دو فرض اول مطرح میکنه که توجه میکنه این دو فرض تبیین مدعاست و کنار این مدعا قسیم مدعا رو گذاشتن، میخواد دو تا فرض رو طرح کنه، یکی همون مدعاش، یکم مخالف مدعاست، بعد مخالف رو باطل کنه تا مدعا اثبات بشه، چون فرضی غیر از این دوتا دیگه نداریم. واجب الوجود یا واجب الوجود تنهاست یا ماهیتی واجب الوجود، دیگه فرض سوم نداریم. لذا این دو فرض ایشون کنار هم میذاره تا با باطل کردن یک فرض، فرض دیگه که مطلوب بشه متعین بشه. بعد وارد بحث بعدی میشه، این بحث مقدمی ایشونه که با این مقدمه دلیل رو شروع میکنه. این مقدمه رو من عرض کردم، چارچوب دلیلم که گفته شد، پس عیب نداره که این تیکه ها رو که میخونم تطبیق بکنم، بعدا ادامه بدم دلیل، چون اصل دلیل گفته شد، تیکه تیکه گردن دلیل مشکلی درست نمی کنه. من دلیل رو تیکه تیکه میکنم و مستقل هر تیکه رو توضیح میدم. بعدم تمام که شد دو مرتبه اگه یادم باشه برمیگردم کل دلیل رو دو مرتبه جمع میکنم. صفحه 433 هستیم، سطر اول. و قالت الشفا در فصل چهارم از مقاله هستم، البته بعدا آدرسش رو مصحح نمیشه، ولی خب من الان عمدن آدرس رو دادم. در فصل چهارم از مقاله هشتم که اون فصل در مورد صفات با مبدع تعالی است، کل فصل در مورد صفات مبدع تعالی است، البته در فصول اولیه کل مقاله در مورد صفات واجب تعالی است، که در ابتدای مقاله مباحث مقدمی رو ذکر میکنه و توضیح میده که علل باید متناهی باشن، نمیتوانن نامتناهی باشن، همه علل رو میگه، ولی بیشتر لنگر بحثش رو علت فاعلی است، که میخواد علت فاعلی رو متناهی کنه تا واجب تعالی اثبات بشه، بعد وارد صفات میشه. در فصل چهارمش این مطلب رو گفته که الان میخوام بخونم، که واجب تعالی خالی از ماهیته، بلکه وجودش عین ماهیتشه، یعنی ماهیت نداره، صرف الوجوده. الاول یعنی الاول تعالی، اینو بارها عرض کردم که در قبل از ابن سینا و قبل از فارابی رائج بوده که به خدا اول اطلاق می‌کردن. بعدن زمان فارابی واجب الوجود جعل شد، واجب الوجود تعبیر روایی نیست، جعل فارابی. بعدن کم کم در زمان ابن سینا واجب الوجود داشت جای اول رو می‌گرفت. لذا میبینید ابن سینا گاهی الاول میگه، گاهی الاول الواجب الوجود میگه، کم جاییست که واجب الوجود تنها بگه، چون هنوز واجب الوجود در زمانیشون کامل رایج نشده بود. بعد دیگه در زمانهای بعدی دیگه واجب الوجود رایج شد و جای اول نشست، حالا دیگه در نوشته ها میبینید واجب الوجود گفته میشه، کم است که اول کنارش بیاد. خب ابن سینا در زمانی بوده که هنوز کلمه اول از رواج نیفتاده بوده، کلمه واجب الوجود هم رایج کامل نشده بوده، لذا گاهی الاول میگفته. الاول یعنی الاول تعالی، یعنی خدا. لا ماهیت له غیر العلمیه، غیر از علمیت یعنی غیر از وجود ماهیتی نداره. ماهیتش همون وجوده، یعنی ذاتش فقط وجوده، چیزی اضافه بر وجود در ذاتش نیست، وجوده صرف است. و قد عرفت معنى الماهیه به مازات و فارغ العلمیه فی ابتداء بیاننا هازا، بعد از بیاننا نقطه گذاشته، نقطه باید خط بخوره. هازا به معنی خودزانی که بعد از بیاننا نقطه گذاشته، عبارت همینطور که خوندم باید خونده بشه، فی ابتداء بیاننا هازا، یعنی هازا البیان. و شناختی معنای ماهیت رو که با چه چیزی مفارقت می کند با علمیت، یعنی فرق بین ماهیت و علمیت رو ما گفتیم. از در کجا شناختی؟ فی ابتداء بیاننا هازا، هازا بیاننا هازا یعنی همین کتاب، این کتاب الهیات شفا. در ابتدای الهیات شفا این مطلب رو شناختی. در ابتدا فصل پنجم از مقاله اولا، فصل پنجم از مقاله اول، در اونجا ایشون فرق بین ماهیت و وجود رو گفت. اول بیان نهازا، ابتدای بیان نهازا یعنی ابتدای این کتاب، ابتدای بیان همین بیانی که داریم، همین بیانی که داریم یعنی بیانی که از اول کتاب شروع شده تا آخر کتاب هم طول داره. برای ابن سینا این بیان طولانی یه بیان کوتاهی بوده، لذا اشاره میکنه به بیان نهازا. ابو عبید جوزجانی ازش نقل میشه، من نوشتش رو خوندم این توش نبوده، ولی نقل شده، من این افواهی شنیدم و برای من خیلی ثابت نیست که ابن سینا این کتاب شفا رو که الان در دو جلد چاپ شده، ایشون در دو روز بر ما دیکته کرد و ما نوشتیم بدون اینکه کتابی همراهش باشه، نشست کنار اتاق گفت و ما نوشتیم. این شد کتابش الهیات شفا که اگر کسی دو سال بتونه بخونه هنر کرده. ایشون در دو روز گفته. خب اگه در دو روز گفته، خب ابتدا بیان نهازا اشکالی نداره. امروز که داره مقاله هشتمو میخونه اشاره میکنه به حرف دیروزش، میگه که در ابتدا بیانی که ما دیروز شروع کردیم مثلا گفتیم. خب حالا این میتونه بگه در ابتدا بیان نهازا، ما که دو سال طولش میدیم دیگه نمیتونیم بگیم ابتدا بیان نهازا، حالا نمیتونیم به دو سال قبل اشاره کنیم. بعضی اینطوری گفتن، ولی خب من تو نوشتای خود ابو عبید نگاه کردم، ظاهرا ابن سینا این کتابو نوشته، دیکته نشده. بله نقل میشه که کل سفارشون دیکته کرده و عبارت نه به دو روز، الهیات دو روز، کلش بیشتر طول کشیده. عبارت های ابن سینا به عبارت های شخصی که داره حرف میزنه خیلی شبیهه، شاید از این جهت گفتن که ایشون دیکته کرده. ولی میگم من تو نوشتای ابو عبید نگاه کردم اینو نداره که ایشون بر ما دیکته کرد. میگه من ازش خواستم کتابی از کتاباش به ما درس بده، گفته حوصله ندارم، اگه میخواد براتون یه درس مستقل شروع میکنم. درس مستقل شروع کرده و بعدم رفته نوشته، یعنی درس میداده مینوشته، یا اول مینوشته بعد میداده درس میداده. ظاهرا اینطور نبوده که دیکته کنه، اینطور که من از عبارت فهمیدم. چل سفر که خواهی روزه میدوشته. خب برای ابن سینا چل سفر زیاد نبوده، ظاهرش اینه که میدوشته، ولی الان اینطور که رائد شده که ایشون دیکته میشده. من تو نوشته ها ندیدم دیکته رو، ولی خب گفته میشه. ما خود منم گاهگاهی میگم کلمات مثل کلمات کسی که حرف میزنه. فنقول ان الواجب الوجود لا يصح ان يكون له ماهیت يلزمها وجوب الوجود. این داره مدعا رو میگه، هنوز وارد دلیل نشده. واجب الوجود صحیح نیست که برایش ماهیتی باشد که لازم اون ماهیت وجوب وجود باشد. يلزمها یعنی لازم باشد اون ماهیت رو وجوب وجود، که ماهیت بشه ملزوم، وجوب وجود بشه لازم. این چنین نیست، بلکه واجب تعالی عین وجوده و ماهیتی جز وجود نداره. این مدعا از بل نقول و مزد شروع به استدلاله. این نقول و مزد کلمه فارسیه که ایشون تعریفش کرده و ظاهران در بین اعراب این کلمه رایج نیست. ما در فارسی میگیم مطلب و اثر میگم، دوباره میگم، از اول میگم، اینا تعبیراتی که ما داریم تو فارسی که میگیم مطلب و اثر میگم. این تو عربی این اصطلاحو نداریم، ولی ابن سینا این اصطلاحو ترجمه کرده به عربی و یه اصطلاح عربی قرار داده، گفته نقول و میراث. نقول و میراث یعنی اثر میگم. شاهده بر این که در بین عرب نداریم این داستان است که نقل میشه که مصحح مصری وقتی به این کلام رسید نفهمید مطلب، پیش خودش گفت مگه کسی دیگه همه از سر حرف میزنه، کسی جور دیگه حرف نمیزنه. بعدن که با یه فارسی برخورد کرد از فارس پرسید که معنای این کلام چیه، اون براش توضیح داد، تازه فهمید. از اینجا معلوم میشه که عرب این اصطلاحو ندارن. خب یعنی مطلب رو از سر شروع میکنم و دو مرتبه از همون اول میگم. ان الواجب الوجود قد یعقل، یعقل غلطه، همه جا یعقل رو تشدید گفت، همه جا تشدید اسمت خط بخواد. ان الواجب الوجود قد یعقل نفس واجب الوجود، واجب الوجود گاهی خود واجب الوجود تعقل میشه، نه چیزی که وجوب وجود را دارد، بلکه فقط واجب الوجود تعقل میشه، یعنی گفته میشه که این ذات فقط واجب الوجوده. کل واحد که قد یعقل نفس الواحد، واحد هم همینطوره. گاهی از اوقات شما خود واحد رو ملاحظه میکنید، وحدت خودش واحده، خودش وحدته، چیزی نیست که وحدت برای ثابت باشه، وحدت خودش وحدته. اما مثلا فرض انسان واحد چیزی است که وحدت برای ثابته. و قد یعقل من ذلک، من ذلک یعنی از واجب، دو تا حرف زدیم، یکی درباره واجب، یکی درباره واحد. در واجب گفتیم قد یعقل نفس واجب الوجود، در واحد هم گفتیم قد یعقل نفس الواحد. حالا دو مرتبه میخوام همین دوتا رو جور دیگه هم تبیین کنیم، یعنی بگیم که واجب همگاهی تعقل می شود ماهیتی که واجب است، واحد همگاهی تعقل می شود ماهیتی که واحد است. اول گفتیم ماهیت رو لحاظ نکردیم، گفتیم خود واجب تعقل می شه، خود واحد تعقل می شه. حالا می خواهم اون شق دیگه شن بگیم که ماهیتی که واجب است تعقل می شه یا ماهیتی که واحد است تعقل می شه. فقط یعقل من ذلک یعنی من الواجب که ان ماهیته یا مثلا انسان او جوهر آخر من الجواهر و ذلک الانسان هو الذی هو واجب الوجود. گاهی تعقل میکنیم از واجب، نحوه تعقلمون این چنینه، فقط واجب رو تعقل نمیکنیم بلکه این چنین تعقل میکنیم که ماهیت این واجب یا مثلا انسان است، یعنی این ماهیت انسان است یا جوهر دیگر از جواهر است، که این انسان یا جوهر دیگر چیزیست که واجب الوجود است، یعنی وجوب وجود برای ثابته، نه ذاتش وجوب وجود باشد، ذاتش همین ماهیته و وجوب وجود برای ثابته. کما این که قد یعقل من الواحد، نه این که ذاتش واحد است، بلکه یعقل که انه ما اون او هوا اون او انسانون و هو واحدون، یعنی یه ماهیتی، حالا ماهیت میخواد آب باشه، هوا باشه یا انسان باشه، که این ماهیت متصفه به واحدونه. خب پس معلوم شد که دو جور میتونیم واجب یا واحد رو تعقل کنیم، یکی این که خود واجب رو واحد تعقل کنیم بدون زمینه، یکی این که بگیم ماهیتیست که واجب است یا ماهیتیست که واحد است، که زمینه بیاریم، ماهیت درست کنیم و این واجب یا واحد رو وصف اون ماهیت قرار بدیم. هر دو حال ممکنه. ففرق اذن بین ماهیت یعرض لها الواحد او الموجود، حالا به جای واجب موجود گذاشته، خیلی نداره، هر مثالی بزنید درست. و بین الواحد و الموجود من حیث هو واحد و موجود. فرق است بین ماهیتی که واحد یا موجود برش عارض شود و بین خود واحد و خود موجود من حیث هو واحد و موجود که دیگه ماهیتی کنار زمین نمیشه. خب توجه کردید که بحث رو به دو قسم تقسیم کرد، یکی این که ماهیتی باشد واجب، یکی نه اصل واجب باشد چیزی دیگر نباشد. این دو تا رو کنار هم تصور کرد. حالا این که واجب تعالی فقط واجب باشد و ماهیت واجب نباشد، این مطلوبشه، اینو باطل نمی کنه، اینو فعلا همینجا نگهش می داره، در موردشون بحثی نمی کنه، میره در اون شق دوم بحث میکنه که واجب تعالی ماهیتی باشد که هیه واجبتون، ماهیتی که اون ماهیت واجبه، اینو بحث میکنه، اینو ابطال میکنه. وقتی این ابطال شد، اون فرض اول که مطلوبشه ثابت میشه. پس روش استدلال ایشون ابطال این شق دومه. شق دوم رو که واجب تعالی ماهیتی باشد لحل وجود، اینو باطل میکنه، لحل وجود اینو باطل میکنه. حالا چطوری باطل میکنه؟ فنقول، شروع میکنه به بحث. ابتدا اعلام میکنه که وجه دومی که از این دو وجهی که گفتیم، وجه دوم باطله و ممکن نیست واجب تعالی مرکب باشه. یعنی مدعا رو که بطلان فرض دومه تصریح میکنه. بعد که تصریح کرد، شروع به بحث میکنه. مدعاش اینه که نمیتوانیم بگوییم واجب تعالی مرکب است از ماهیت و وجود تا ثابت شود که واجب تعالی ماهیتیش چه لحل وجود دارد. اینو نمیتونیم بگیم. و باز به همون تعبیرها مثال میزنه، بگیم مثلا واجب تعالی ماهیتیش مثلا مثل ماهیت انسان، چون ماهیت مجهولات الکنه به ماهیت های معنیش مثال میزنه. میگه بگیم واجب تعالی ماهیتیش مثل ماهیت انسان که وجود برای ثابت است و او مرکب است از ماهیت و این وجود. نمیتونیم اینو بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ زیرا که این تصور ما لا یخلو من امرین. و شروع میکنه به ذکر شروق که همه شروقش هم باطل میکنه. فنقولو، اینایی که آسونه من تقریبا خیلی معطلش نمیشم، این الان جای آسونه عبارت. فنقولو این واجب الوجود لا یجوز ان یکون علی صفت التی فیها ترکیبون. در اون دو قسمی که قبلا گفتیم واجب الوجود یک وقت جوری بود که ترکیب نداشت، در صورتی که واجب الوجود فقط باشد. یک بار ترکیب داشت در صورتی که ماهیتی باشد که لحل وجود. ایشون می فرماد این دومی نمیتونه باشه. واجب الوجود جایز نیست که بر صفتی باشد که در اون صفت ترکیب راه پیدا کرده. بعد خودش معنا میکنه صفت رو، حتی یکون هناک ماهیت ما و تکون تلکل ماهیت و واجبت الوجود. اینجا نبا سرخط بیاد. این حتی تفسیر ترکیبه. خدا نمیتواند صفت ترکیب داشته باشه به این صورت که هناکه، یعنی در اون مقام وجوبی، ماهیت ما باشد و این ماهیت واجبت الوجود باشد. این درست نیست که هم ماهیت باشد هم وجوب وجود باشد که واجب تعالی مرکب بشه از ماهیت و وجوب وجود. وقت در این صورت ماهیت معنایی دارد، وجوب وجود معناش فرق میکنه با ماهیت. اگر بگید وجوب وجود همون ماهیت رو که اشکال نداره، باز وجوب وجود میشود عین ماهیت، یعنی وجود عین ماهیت، بنابراین خدا ماهیتی جز وجود نداره، اینم همون مطلوب ماست، اینم اشکال نداره. ولی ما با فرضی میخوام وارد اشکال بشیم که ماهیت حقیقتی داشته باشد، وجوب وجود حقیقت دیگر داشته باشه. با این فرض میخوام وارد بحث بشیم. لذا ایشون فرض اول رو که وجوب وجود عین حقیقت ماهیت باشه، این رو کنار میذاره، چون این باطل نیست، این مطلوبه. میخواد اون چیزها، فرضهای باطل رو ترک کنه و ابطال کنه. به این جهت میگه که ماهیت حقیقتی دارد که این حقیقتش با وجوب و وجود فرق میکنه. با این فرض وارد میشه و ترکیب رو درست میکنه و بعدم فرض رو باطل میکنه. فیکون لتلک الماهیه معنا، غیر حقیقت ها. برای این حقیقت دقت کن چطوری عبارت معنا میکنه، برای این ماهیت که ماهیت واجب تعالی است، معنایی ثابت است. معنا یعنی همون وجوب وجود، یعنی همون وصف، نه اینکه این ماهیت معنایی دارد. چون انسان هم ماهیتش معنایی دارد، چون همون انسانیته. این اون رو میخواد بگه، یه معنای دیگر رو میخواد بگه. میگه برای این ماهیت ثابت است، معنا یعنی وصفی، یعنی وجوب و وجودی که این معنا غیر حقیقت این ماهیته، این حقیقت ماهیت نیست. اگر این معنا این حقیقت ماهیت باشه که ما ترکیب نداریم، این وجوب و وجود این همون ماهیته، پس واجب تعالی ماهیتی که از وجوب و وجود نداره، مرکب نمیشه. ما میخوام الان ترکیب رو درست کنیم و بعد ابطال کنیم. بنابراین اول فرض میکنیم که برای این ماهیت معنایی که همون وجوب وجود است ثابت است، که این معنا غیر از حقیقت اون ماهیته. پس ماهیت چیزیست، این معنا چیزی دیگر، این دوتا کنار هم جمع میشن میشه مرکب. و ذلک المعنا وجوب الوجود، این معنایی که برای این ماهیت ثابت است وجوب وجود است. مثلا امکان تلک الماهیه انه انسانون فیکون انه انسان غیر انه واجب الوجود. این مثال میزنه، همینه که توضیح دادیم در باره انسان پیادش میکنه. البته به عنوان مثال برای توضیح بحثه، ولی مسلمه که انسان ماهیتش واجب الوجود نیست. البته واجب الوجود به غیر میشه، اما واجب الوجود به ذات نیست. مثلا اگر اون ماهیتی که واجب تعالا دارد انه انسانون باشد، انه انسانون باشد، عبارت رو توجه کنید، همونطور که معنا میکنم معنا کنید. ماهیت انه و انسان باشه، یعنی انه و انسانانو کلش رو خبر بگیری برای کانت. این کانت تلکل ماهیت، تلکل ماهیت اسم کانت، انه و انسانان خبر بگیری. در فارسی هم انه و انسانان رو این که او انسان است معنا نکنید، ابی نداره اینجوری معنا کنید، ولی اینطوری بگید ماهیتش انه و انسانانه. ابن سینا اینجور کلمات زیاد داره، حالا این کلمه کوتاهشه. یک بار میگه یه جمله نصف خطی رو ایشون باید همونطوری بخونی، یه ضمیرم به این جمله نصف خطی بر میگردنه. این های عبارات های شفاست که باید باش آشنا بشی. مثلا امکان تلک الماهی انه انسانون فیکونو انه انسانون غیر انه واجب الوجود. این همونطور که میخونم بخونی، انه انسانون غیر انه واجب الوجوده. یعنی این دوتا معنی ها با هم فرق دارن، یه معنی انه انسانونه، یه معنی انه غیر واجب الوجوده نه. این دوتا معنی مغایر همن، پس چون مغایرن ترکیب درست میکنن، نه اینکه معنی دوم این معنی اول باشه. اگه معنی دوم این معنی اول باشه ترکیبی نیست، همون مفهومی که ما دنبالش هستیم درست میشه. ولی اونی که ما میخوام باطل کنیم ترکیب، لذا سعی داریم که ترکیب رو درست کنیم. میگیم انه انسانون غیر انه واجب الوجوده. فهی نعزن این هی نعزن دو جور میشه معنا کرد. یکی همین که در پاورقی نوشته ای هینه ان یکون واجب الوجوده غیر تلک الماهیه، یعنی در هنگامی که مغایرت باشد بین ماهیت واجب الوجود و خود واجب الوجود. دومین معنا اونیست که در حاشیه شوارق قدیم نوشته ای هینه کون واجب الوجوده ماهیتن هی واجب الوجود. مفاد این دومی هم با اون اولی یکیست، هر دوجور میشه معنا کرد. حالا دوباره باز این تیکر رو بگم، این هینه ازن دو مصحح ما حالا از کجا گرفته، خودش شاید گفته باشه از جای گرفته، به این قسمت اخیر مرتبط کرده که انه انسان و غیر انه واجب الوجود، به اینجا مرتبط کرده که واجب الوجود خیر از اون ماهیته. اونجوری که من خوندم هینه ازن رو مربوط کردیم به حتی یکون هناکه ماهیت ما و تکون تلکل ماهیه واجبت الوجود، ما به اونجا مرتبط کردیم و هر دوش درسته. به هر کدوم از این دو تا مرتبط بشه درسته. چه بفرمایید هینه ازن یعنی در وقتی که واجب ماهیتی است چه واجب الوجود است، چه بفرمایید در صورت هینه ازن یعنی در صورتی که ماهیت واجب غیر از واجب وجود بودنش باشد. هر دو مفاد یکیست، منطقه عبارت فرق میکنه. از شدن هینیزن یک بار مربوط میشه این قسمت اخیر، یک بار مربوط میشه اون قسمت بالاتر، هر دوش هم درسته. سنی هینیزن لا یخلو یعنی فرض خالی از این دوتا نیست، یکی از دو فرض داریم. اما ان یکون لقولنا وجوب الوجوده، هناك حقیقتون حقیقتون اولا یکون. نسخه شما چی داره؟ حقیقتون داره یا حقیقتهو؟ حقیقتهو اینجا هم حقیقتهوست، حقیقتهو معنی میشه. اصلا از خارج اگر ما قرار گذاشتیم بر این چه واجب تعالی ماهیتی باشد که اون ماهیت وجوب وجود داشته باشد، درباره وجوب وجودی که برای ماهیت ثابت است دو احتمال میدهیم. احتمال اول این که این وجوب وجود یک امر حقیقی و امر متحقق فی الخارج باشه. احتمال دوم این که امر اعتباری باشه و حقیقتی نداشته باشه، یه امر اعتباری و انتزاعی باشه. این دو تا احتمال میگیم. بعد احتمال دوم رو که امر اعتباری و انتزاعی باشه باطل میکنیم، میگیم همین وجوب وجود است که به تمام موجودات جهان حقیقت میدهد. چگونه خودش حقیقت نداشته باشد؟ چیزی که حقیقت همه موجودات رو افاضه میکند ممکن نیست خودش حقیقت نداشته باشه. بنابراین این که وجوب وجود امر اعتباری بشه باطله، حتما باید امر حقیقی بشه. هینه ازن لا یخلو اما ان یکون لقولنا وجوب الوجود. این که ما میگیم وجوب الوجود هناچه، یعنی در ساحت ربوبی، در اون مقام ربوبی و مقام واجب الوجود، یا در اون مقام واجب الوجود حقیقت این وجوب وجود حاصل است او لا یکون، یا حقیقتش حاصل نیست ما اعتبار میکنیم. او لا یکون اصلا بر یکونه، نه با سرخط نمیشه بشه. تختیاتی که در این عبارت میشه تختیات مورد اعتمادی نیست. بعضی جاهاشو من یادم میره اشاره کنم، خودتون متوجه باشید. این مثلا اولایکون آباد سرخط پیداست که باید دنباله نوشته بشه، نه با سرخط. وجوب الوجود معقول قولنا است. بل هم یک کلمه. هنا که حقیقته خبر یکون است، نه اسم یکون است. لقولنا خبرشه، لقولنا خبرشه. هنا که هم ظرفه. عبارت اینطور معنا میشه: برای قول ما که میگوییم وجوب وجود، برای قول ما در خود قول ما لازم نیست حقیقتی باشد، ولی هناچه در اون عالم وجوب حقیقت وجوب وجود هست. یعنی قول نا وجوب الوجود، این صفت وجوب الوجودی که ما در تعبیر میاریم، هناچه یعنی در عالم اله حقیقت دارد. اینطور نیست که با اعتبار ما درست شده باشه، بلکه در اون عالم اله حقیقت دارد. اولا یکون یعنی یا در اون عالم اله حقیقت ندارد. قولیست که ما میکنیم، اعتباریست که ما میکنیم. این وجوب وجود در اون عالم حقیقتی ندارد. این وجوب وجود در عالم اعتبار ما تحقق دارد، نه در عالم خناک، نه در عالم اله. این هم عیب نداره که هناکه رو جزء وجوب الوجود بگیرید، اما اونجوری که من معنا میکنم توجه میکنید صافتره. شما میفرمایید قول ما وجوب الوجود هناکه، برای وجوب الوجود هناکه یا حقیقتی هست یا حقیقتی نیست. این معنای شماست، اشکال نداره، معنای درستیه. اما اون که من دارم معنا میکنم که هناکه رو ظرف میگیریم، وجوب الوجود رو معقول قول میگیریم، یه مقدار به نظر میسته که عبارت روان تر معنا میشه. حالا اختیار با خودشون، اونجا هم دارتون خواست معنا کنید اشکالی نداره. خب این دو فرض. حالا از این دو فرض میخوام فرض دوم رو که برای وجوب وجود حقیقتی نباشد باطل کنیم. میگیم که و محال ان لا یکون لهذا المعنا حقیقت، در حالی که هو مبدا کل حقیقت، در حالی که این معنا که واجب الوجود است مبدا همه حقایق است، محال است که برایش حقیقتی نباشد. خودش مبدا همه حقایق، چطوری ممکنه خودش حقیقت نداشته باشه؟ بلکه حقیقت دارد، اون هم تأکد الحقیقه و تصحها، یعنی تأکد حقیقته، نه حقیقت معمولی. حقیقت دارد که بماند، حقیقت معمولی هم نیست. تأکد حقیقت و تصحح حقیقته. فخر رازی در بعضی تعبیراتش یا بعضی دیگران در بعضی تعبیراتشون دارن که وجوب امریس اعتباری، صدر را میگه که وجوب امر اعتباری نیست، وجوب تأکد الوجوده، یعنی اگر وجود حقیقت دارد تأکد الوجود حقیقت متأکد دارد، حقیقت شدیدتر داره. توجه میکنید که حالا حرف رو از اینجا گرفته یا از هر جا گرفته، ابن سینا داره همین رو میگه، تأکد الحقیقه یعنی وجوبی امر اعتباری نیست، وجوب یک امر مؤکده، یعنی همون وجود رو وقتی مؤکد کردی میشه وجود، یا به تعبیر ایشون حقیقت رو یا تحقق رو وقتی مؤکد کردی میشه وجود. خب پس فرض دوم که با لایکون افاضه شد، یعنی اعتباری بودن وجوب وجود هناکه، این فرض باطل شد. میریم سراغ فرض اول که وجوب وجود در عالم اله حقیقت داشته باشد، تحقق داشته باشد. اینو شروع میکنیم به بحث کردن. بگیم فاین کانت لهو حقیقتون، اگر برای این وجوب وجود حقیقتی باشد، وحی غیر تلتل ماهیه، وحی غیر تلتل ماهیه رو توجه کنید از این جا من استفاده کردم، اون دو شق دیگر رو که عرض کردم گفته بشه بد نیست. اگر این وجوب وجود حقیقتی داشته باشد، یا این حقیقت این همون ماهیت واجب است یا غیر حقیقت واجب است، این یه تقسیم اینجا میشه. اگر این حقیقت واجب باشد همون مطلوب ماست، اما چیز غیر از این نمیخواستیم ثابت کنیم. اما اگر غیر تلکل ماهیه باشه بحث شروع میکنه که این غیر تلکل ماهیه لازم ماهیت است یا عرض مفارق است. لازم بگی باطل، عرض مفارق بگی باطل. فاین کانت لهو حقیقتون، اگر برای این وجوب وجود حقیقتی باشد هم به اعتباری نباشه، و اون حقیقت هم غیر تلکل ماهیه باشد، این اون ماهیت نباشه، چون اگه این ماهیت باشه تمام حرفا تموم میشه، مطلوب نتیجه گرفته میشه. اگر شما بگید این حقیقت واجب الوجود غیر از این ماهیت واجب الوجود است و ترکیب رو درست کنید، اون وقت به شما میگیم فاین کان، عبارت رو توجه کنید، فاین کان ذالک الوجوب من الوجود یلزمه ان یتعلق به تلکل ماهیت آخر. ذالک الوجوب من الوجود اسم کان است، یلزمه خبر کان است، سیکون که سر خط نوشته و نباید می نوشت جواب اینه. حتما ترکیبی که می کنم توجه کنید. این فاین کان ذالک الوجود وجوب من الوجود یلزمه، یک شق مطلبه. شق دومش به کتاب ما 7 خط دیگه میاد. 6-7 خط دیگه و این کان قبی و فارق ذالک شه، ادلس اینجاست. این کان ذالک الوجوب یلزمه، این یک شق، و این کان قد یفارق، این شق دوم. اما بنابراین اینجوری که خوندم باید حدود 1 خط خورده‌ای از کتاب رو حذف کنیم تا این دوتا که گفتم شق هم دیگه بشن، ادل هم دیگه بشن. و در نسخه قدیم شوارق اون نصف، یک خط و نصفی که عرض میکنم حذف شده. بنابراین اون چه که من الان دارم میگم بر طبق نسخه قدیم شوارده، اما در نسخه شفا اون یک خط و نصفی رو داریم. اگر یک خط و نصفی رو داشته باشیم، عدل فانکانه اون و انکانه قد یفارق نیست، عدلش یک صفحه و دو خط بعد میاد. سبق یا ان یکون الواجب الوجود به ذات مطلقا تا آخر، عدلشون سبقی است. هر دو جور باید معنا بشه. عبارت سنگینیش همین اختلاف نسخشه. من اگر نسخه ها رو یک جور معنا می کردم هیچ شبهی نبود، خیلی راحت عبارت معنا می شد. اما می خواهم هر دو جور معنا کنم که اگه کسی به شفا هم مراجعه کرد نسخه شفا هم براش روشن بشه، به شوارق قدیم هم مراجعه کرد شوارق قدیم براش روشن بشه. کتاب ما که تصحیح کرده طبق نسخه شفا آورده، طبق نسخه شفا آورده و نسخه شفا سنگینه. نسخه که لاهیکی توی شوارق آورده نسخه راحتیه، اما نسخه شفا نسخه سنگینیه. و من اگه نسخه شفا رو معنا کنم راحت تر میشه. بله؟